گاهی فقط با یک نگاهش دنیا رو میشه، با لبخندش سختی ها کوچیک میشن، انگار خدا تکه ای از وجودش رو توی وجود مادر گذاشته. بودن مادر یعنی نوری که خاموش نمیشه، مثل آفتابی که حتی پشت ابرها هم گرماش هست. وقتی دوری باز حضورش رو حس میکنی، وقتی خسته ای صدای عزیزم گفتنش مثل معجزه است. برنامه مادرانه رو میشنوید از رادیو سلامت با موضوع سلامت گوارش و بارداری. اما بریم سراغ یه مشکل شایع این روزهای خیلی ها و تشخیص کبد چرب. آیا تو کبد چه تغییراتی میکنه و حالا یه بیماری که خیلی از ماها یه تغییر حالا اسمشو بذاریم کبد چرب، تغییرش در بارداری چه هست؟
کبد چرب خب ممکنه که تو افراد عادی هم وجود داشته باشه و خب اون مرتبط با شیوه زندگی افراد هست، نحوه تغذیه، فعالیت بدنی، وزن بدن، و خب تو بارداری هم ممکنه وجود داشته باشه. منتها یه کبد چرب مخصوص بارداری داریم که اون به دلیل تغییرات خاصیه که تو بارداری اتفاق میفته. البته احتمالش کمه، این کبد چرب عادی نیست، یه شکل خاصی از کبد چرب هست که بیماری شدیدی هست معمولا و ممکنه که نیاز به مراقبت‌های خاص داشته باشه که خب اون دیگه باید توسط پزشک معالج فرد بررسی بشه و اگه نیاز به مداخله داشته باشه مداخلات تخصصی روش انجام بشه. ولی کبد چرب عادی خب به هر حال باید قبل از اینکه فرد بارداری داشته باشه بررسی بشه، اگر نیاز هست که کنترل بکنن یا توصیه‌ای که رعایت بکنن رو از همون قبل از بارداری انجام بدن که تو دوره بارداری براشون مشکل ایجاد نشه.
این توصیه مشترکه دیگه، هم هر
بله توصیه مشترکه
که برای کبد چرب در حالت غیر بارداری هست، در حالت بارداری هم
در حالت بارداری هم هست، مگر کبد حادی که ناشی از تغییرات هورمونی هست که خب اون دیگه فرق میکنه وضعیتش.
بله، برخی از مادرای ما از پیش از بارداری هم دچار مشکلات گوارشی هستن، مثلا زخمای گوارشی. بفرمایید که اینا تغییراتش توی بارداری به چه شکله؟
خب زخم‌های گوارشی ممکن تو بارداری تشدید بشن یا از اگه از قبل وجود داشته باشه ممکن تشدید بشن، اگه نداشته باشه ممکن ایجاد بشن. مخصوصا باید توجه داشته باشن اگه درد قابل توجهی فرد توی شکمش احساس میکنه حتما باید مراجعه بکنه. حالا دردهای خفیف واقعا جدی نیستن و خب طبیعیه تو خیلی اتفاق میفته، ولی اگه دردهای شدید داشته باشن یا اگر شواهد خونریزی داشته باشن، مثل اینکه مثلا تو استفراغی که میکنن خون بالا بیارن یا مدفوعشون خیلی سیاه رنگ سیاه قیری بشه یا تو مدفوعشون خون دیده بشه، حتما باید بررسی بکنن چون این نشان دهنده خونریزی است و خونریزی دستگاه گوارشی خونریزی داخلی است که خب ممکنه که ظاهرش نشون نده ولی خونریزی زیادی در داخل اتفاق افتاده باشه و باعث مشکلات جدی بشه. تو بارداری معمولا ممکنه اینا در واقع به صورت جدید اتفاق بیفته یا اینکه وضعیتشون تشدید پیدا بکنه و نیاز به مراقبت خاص داره.
خیلی خیلی سپاسگزارم، باز هم خواهیم گفت. شما هم از ما بپرسید درباره اجزاء دستگاه گوارش، تغییراتی که در بارداری داره، نشانه های شایعی که مادرها بیشتر تجربه میکنند به دلیل این تغییرات، و البته توصیه هایی که از زبان آقای دکتر رضامند خواهید شنید در برنامه مادرانه از رادیو سلامت.
بارداری شروع یک سفر شیرین و پر از تغییرات جسمی و روحی برای مادره. تغذیه ماه اول بارداری در این دوران حساس بسیار مهمه و نقش تأثیرگذاری در سلامت و رشد جنین داره. مادران باردار نیازهای تغذیه‌ای ویژه‌ای دارن که باید به اونها توجه کرد.
توصیه میکنم اگر که VR دارید، سعی بکنید غذاهایی که مورد علاقتونه و دوست دارید بخورید. مهم نیست که حتما از گوشت و مرغ و چیزای مقوی که خانواده بهتون توصیه میکنن بخورید. شما میتونید حبوبات استفاده بکنید. حبوبات سرشار از پروتئین، فیبر داره و کمتر ایجاد VR میکنه. میتونید از کشک استفاده بکنید. حتما لازم نیست که از گوشت و مرغ استفاده بکنید. اگر که نمیتونید این چیزها رو بخورید، میتونید لبنیات مصرف بکنید، از بستنی استفاده بکنید، با پزشکتون مشورت بکنید، داروهای ضد تهوع بهتون میدن و اونها میتونن کمکتون بکنن. سعی بکنید تا جایی که میشه از چربی های اشباع زیاد استفاده نکنید و چربی ها خودشون میتونن ویار شما رو بیشتر بکنن. از غذاهای سبک و پرفیبر استفاده کنید. اگه براتون مقدوره میوه زیاد بخورید. اگر میتونید میوه و سبزیجات کافی بخورید، در کنارش هم پروتئینتون رو از طریق حبوبات تامین بکنید، خیلی خوبه. برنج رو میتونید با سبوسش استفاده بکنید که سرشار از ویتامین گروه B هستش و خود B6 یکی از ویتامینایی هستش که برای جلوگیری از ویار حاملگی خیلی خوبه. اگر که زنجبیل بتونید توی غذاتون داشته باشید یا چای زنجبیلی بخورید، اون هم برای کنترل ویارتون خیلی خوبه. بنابراین سعی بکنید این مواردی که گفتم رعایت بکنید. البته یه سری غذاها ممنوعن، مثلا زعفرون خیلی زیاد بهتره نخورید، گلگاب زبون بهتره که نخورید. اینها در میزان کم، مثلا چند تا دونه روی زرش پلو باشه بخورید اشکال نداره، ولی ویارتون نیفته به زعفرون. مثلا هر روز شله زرد و شربت زعفرون و اینها بخورید، این میتونه باعث مشکلاتی در بارداریتون بشه. بنابر این رعایت اصول تغذیه در 3 ماه اول خیلی میتونه به شما کمک بکنه که فرزند سالم تری داشته باشید.
تغذیه ماه اول دوران بارداری بسیار مهمه، زیرا به سلامت مادر و جنین در حال رشد کمک بسیاری میکنه. با برنامه مادرانه همراه ما باشید.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مادران است، درباره بارداری صحبت میکنیم و سلامت گوارش. من میخوام از پیغام های شما هم انتخاب بکنم. یه عزیزی گفتن که یه پولیپ 2 میلی تو کیسه صفرا دارن بیشتر از 3 ساله. آیا رژیم غذایی خاصی آیدی تو میخواد این پولیپ؟
رژیم غذایی خاصی نمیخواد. پولیپ هایی که کمتر از 5 میلیمتر نیاز به اقدامی نداره، نگرانی هم در موردش وجود نداره، کاری هم نمیخواد بکنم.
من کنترل فقط میخواد بشه؟
نه کنترل هم نمیخواد. اگه بالاتر از 5 میلیمتر باشه، بین 5 میلیمتر تا 10 میلیمتر کنترل میخواد که یه سونوگرافی 6 ماه تا 1 سال بعد باید انجام بدن. اگه بزرگ باشه نیاز به مداخله داره، ولی پایین تر از 5 میلیمتر نیاز به هیچ کاری نداره.
ممنون از شما. خب آدیتور، راجع به ویار خواستیم صبح که به حال این بخش رو شنیدیم، مفصل صحبت شد دربارهش، درباره نفخ برامون بگید. یه دی نفخ رو تجربه میکنن، حالا بازم حتما مشترکاتی هست بین مادری که بارداره یا افرادی که به حال نفخ رو تجربه میکنن. توصیه های عمومی چی هست؟
نفخ خورده شدیدتر میشه تو بارداری، علتش هم همین کندی حرکاته که منجر به تخلیه دیر و رشد زیادی باکتری تو دستگاه گوارش میشه و این باکتری ها باعث ایجاد تولید گاز، یعنی باعث تولید گاز میشه. کارهایی که میتونن بکنن این هست که خب از مصرف غذاهای نفاخ پرهیز بکنن، مثل نوشابه های گازدار و حبوبات، مخصوصا یه سری مثلا نخود، عدس، اینا ممکنه که نفخ ایجاد بکنه. سیر، پیاز، اینا ممکنه که مشکل ایجاد بکنه. از این طریقا پرهیز بکنن. غذا رو تونتون نخورن، خوب بجون غذا رو که بین اون ذرات غذا هوا نمونده باشه که وارد دستگاه گوارش بشه. موقع نوشیدن مایعات نباید نی استفاده بکنن. نی باعث میشه که موقع آب خوردن یا نوشیدن مایعات هوا وارد دستگاه گوارش بشه و باعث نفخ میشه. خب اینا توصیه غذایی هست. یه سری توصیه هم هست که کمک میکنه به جلوگیری از ایجاد نفخ، مثل ورزش کردن سبک. ورزش تو حاملگی کمک میکنه به کار کرده مناسب دستگاه گوارش، به گردش خون مناسب. ولی خب تو بارداری ملاحظاتی هم هست، نباید ورزش های سنگین بشه، ورزش هایی که همراه با ضربه نباید انجام بشه، مخصوصا ورزش هایی که ممکنه که هم باعث مثلا تغییرات در وضعیت فیزیکی بارداری بشه، مثل پریدن ها و اینا که یهو ضربات ناگهانی ممکنه تو لگن ایجاد بکنه، از اینا باید پرهیز بشه. منتها ورزش سبک کمک کننده است. مثل پیاده روی، حالا مثلا شنا، اینا میتونه کمک بکنه براشون. البته اینو باید با پزشکشون مشورت بکنن، در شرایط خاصی ممکن است اصلا مطلق داده بشه، من منظورم اون شرایط نیست. ولی اگر بارداری طبیعی هست و عارضه دار نیست، به صورت معمول میتونن روزی نیم ساعت ورزش سبک بکنن، بدون ضربه، بدون فشار، بدون مثلا ضربات قابل توجه توی شکم، و این کمک میکنه که گازهای شکمی جابجا بشه و خارج بشه و باعث ایجاد نفخ نشه. یعنی ورزش هم میتونه باعث سلامت کلی بشه، هم نفخ رو کاهش بده، یوسعت رو کاهش بده، و این به این صورت کمک میکنه.
یعنی این توصیه‌ای که کردین تقریبا برای سرجم و مشکلات گوارشی هم میتونه اثر مثبت بذاره
رو همه سیستم بدنشون، از جمله تو گوارششون. بله
بسیار عالی.
استراحت مهم هست، چون فردی که استراحت کافی داره، سیستم عصبی هم توی مغز هم تو دستگاه گوارش تعدیل میشه، فعالیت بیش از حد نمیکنه. بعضیا مثلا در شرایط خستگی و استرس ممکنه یک فشار کم رو تو شکمشون به صورت یک فشار قابل توجه یا نفخ زیاد احساس بکنن، ولی استراحت و آرامش باعث که این علائم رو کمتر تجربه بکنن. خواب کافی، استراحت، دوری از استرس و فشارهای عصبی باعث شده که علائمشون کاهش پیدا بکنه.
شرالی، برای کسی که براشون تشخیص سنگ صفراوی گذاشته شده آقای دکتر، با توجه به این تغییرات هورمونی هم که هست، بفرمایید که توصیه چیه؟ پایش خاصی میخواد؟ باید با پزشکشون در ارتباط باشن؟ اصولا اثر متقابل مسئله مربوط به کیسه صفرا و بارداری؟
توی بارداری کیسه صفرا هم دچار کاهش حرکات میشه، و این کاهش حرکات باعث میشه که رسوب صفرا در اونجا اتفاق بیفته. یه سری مواد تو صفرا هستن که رسوب میکنن و باعث ایجاد سنگ میشن. یعنی تو بارداری ما احتمال تشکیل سنگ رو در واقع بیشتر تخمین میزنیم نسبت به حالت عادی، و خب ممکنه که علامت دار باشه این سنگ ها، ممکن علامت دار نباشه. اگه علامت دار نباشه، ما در دوره بارداری دخالتی نمی کنیم. اینا معمولا بعد از بارداری باید مداخله بشه، اگر مداخله نیاز داشته باشه. اگر علامت دار هم باشه، خب در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم واقعا مداخله خوردی خطرناکه، تو اون دوره ما ترجیح میدیم دست نزنیم. تو 3 ماهه دوم میشه، اگر تو افرادی که علامت دار هستن و درد قابل توجهی دارن، تو اگه قرار مداخله بکنیم تو 3 ماهه دوم این کار انجام میدیم.
بله.
که کیسه صفرا برداشته میشه، ولی عموما علامتی ندارم و در این شرایط نیاز به کاری هم نداره.
خانمایی که به دلیل مشکلات گوارشی دارن داروهایی رو مصرف میکنن، مثلا فرد تحت درمان هلیکوباکتر، یا اینکه داروهای متداول گوارشی رو داره مصرف میکنه و متوجه میشه که بارداره، یا اینکه قصد بارداری داره و نیاز هست که این تغییرات دارویی انجام بشه، و چه فاصله زمانی بین تغییرات دارویی برای مشکلات مختلف گوارشی و بارداری هست؟ یعنی فاصله زمانیش تا زمان بارداری چقدر باید بشه؟ چقدر فرصت بدن برای تغییرات دارویی؟
به صورت کلی ما توصیه‌مون این هست که در دوره بارداری دارو حداقل استفاده بشه، یا اصلا استفاده نشه، یا به میزان حداقل با مشورت پزشکی اون فرد استفاده بشه که دچار عارضه نکنه. مثلا در مورد هلیکوباکتر، اصلا درمان هلیکوباکتر در دوره بارداری توصیه نمیشه کنن. اگر یک نفر هلیکوباکتر پایلوری داره، باید بذاره بعد از بارداری این کار انجام بده.
اورژانس
هم نیست، مشکلی هم ایجاد نمیکنه به هیچ وجه، و نیاز به نگرانی هم نداره، چون داروهایی که استفاده میشه ارزشی نداره که حالا تو اون فاصله ما بخوایم حتما هلیکوباکتر رو درمان بکنیم. حالا داروها بستگی به نوع دارو داره. مثلا بعضی داروها رو ما حتی 6 ماه قبل از بارداری قطع میکنیم، مثلا داروهای اسمش متوتروکسات که باید 6 ماه قبلش قطع بشه. ولی خب عمده داروها اینجوری نیستن، و همون قبل از بارداری اگه امکان قطعش وجود داشته باشه ما قطعش میکنیم. حالا بعضی داروها هم که ضروری هستن، قطع کردنش به صلاح نیست، اینا هم میتونن ادامه بدن. نهایتا اگر ضرورت داشته باشه و مضر باشه، ما تغییر میدیم به داروهایی که مشکلی برای مادر و جنین در طی بارداری ایجاد نکنه. ولی اینکه کدوم دارو چه موقع قطع بشه، این بستگی به در واقع نیاز فرد داره که به چه دلیل داره استفاده میکنه دارو رو، و اینکه اون دارو چقدر ممکنه که عارضه ایجاد بکنه، و بر اساس این ما تصمیم میگیریم که قطعش بکنیم یا تغییرش بدیم یا ادامه بدیم.
بله، اگر که داروی مصرف میکنن قصد بارداری دارن، یه مشورتی با پزشکشون داشته باشن. همچنان شنونده برنامه مادرانه هستید از رادیو سلامت.
کی گفت این حادثه بود؟
خودم گفتم.
کجاش این حادثه بود؟ مگه ما همه بد نمیگیم کسی بد از جد نکنه؟
خب میشونه؟
آره. شما به پیشی نگفتی پیشی اگه مادر بیاد ببینه اونجا دیوار خط خطی شده دعوا
الان الان
نه
نه مقصد هست شاف میبینی
کجا میبینی شو
ببینی لباس نخریدم
دو کن قربونت برم
خدایا هرکی نینی نداشت بهش نینی بده همه مامان بابا سالم باشن خدایا همه نینی ها شاد باشن خدایا من خیلی دوستم خدایا آم
شاید یه ایده پرسششون این باشه که شیوه های تشخیصی، انواع روش های تشخیصی، تصویربرداری، اینها در بارداری تکلیفشون چی هست؟ حالا بالاخره همه ما میدونیم که انواع گرافی ها ممکنه که مخاطراتی داشته باشه. آقای دکتر برای ما بفرمایید اندوسکوپی، کولونوسکوپی اگر که نیاز به استفاده از یک روش تشخیصی باشه، کدومش مجازه، کدومش غیر مجازه؟
خب این بستگی به نیازی داره که ما میخوایم در واقع این کار رو انجام بدیم. مثلا اگر خونریزی داشته باشه فرد و خونریزی قابل توجه باشه ما این کار رو انجام میدیم در هر موقعی. و به صورت کلی مداخلات اندوسکوپیک تو 3 ماهه اول و سوم بهتره که انجام نشه تا جایی که مقدور هست و اگر نیاز هست که انجام بشه در 3 ماهه دوم انجام بشه. 3 ماهه دوم یه 3 ماهه تقریبا پایداری است. جنین تو 3 ماهه اول هنوز خوب جا نیفتاده و خب چون ارتباطات در واقع خوبی برقرار نکرده ممکنه که دچار مشکلاتی بشه. در 3 ماهه سوم هم چون دیگه بزرگ شد و جا نیست توش حفره شکم یه خورده اونجا مداخله سخت‌تر میشه. در نتیجه بهترین موقع 3 ماهه دوم هست برای مداخله اندوسکوپیکی که ضروری هست. در مورد تصویربرداریام خب سی تی اسکن مخصوصا اشعه خیلی زیادی داره، ما در بارداری استفاده نمی کنیم. عکس های شکمی رو میشه گرفت اگر ضرورت داشته باشه، در غیر این صورت بهتره که انجام نشه و واقعا حالا یکی دو تا عکس چندان مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی روش هایی که واقعا بی خطر است در دوره بارداری که سونوگرافی که ام آر آی اگه نیاز باشه ما از این استفاده می کنیم.
خیلی سپاسگزارم. خب دیگه ما 1 دقیقه شاید فرصت داشته باشیم. شاید گفتنی داشت سلامت گوارش و خب اینا واقعا گفت و شنود هایی هستش که شاید در قالب یک ملاقات چند دقیقه‌ای با پزشک ما نتونیم همش رو بشنویم. تلاش ما این هست که اینها رو برای شما بازگو بکنیم. نکته اگر هست که باقی مونده آقای دکتر و یا شما میخواین تاکید بیشتری داشته باشید ما در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. استراحت کافی، غذا به اندازه کافی استفاده بشه، مخصوصا تنوع غذایی کافی داشته باشن که مواد مختلف در این دوره به مادر و جنین برسه. خواب کافی مهم هست. مادران توجه بکنن که به هر حال خیلی از تغییرات که ایجاد میشه به صورت فیزیولوژیک هست، هرچند اذیت کننده است ولی خب معمولا نگرانی نداره به اون صورت. اکثر این تغییرات طبیعی هست و نیاز به اقدام خاصی نداره مگه اینکه خب شدید باشه یا به هر حال یه نکته خاصی وجود داشته باشه که نیاز به مداخله باشه. و خب به هر حال یه سختی هایی داره. یه توصیه هم به پدرها باید بشه که در واقع خب تو این دوران چون مادرها خیلی سختی میکشن، علائم متعددی دارن، نیاز به توجه خاص داره، یعنی حمایت کافی از طرف پدرها انجام بشه که مادرها تو این دوره به هر حال بتونن این دوره سخت رو تحمل کنن.
چون
هم سختی داره، بله هم سختی داره هم شیرینی داره، ولی مادر نباید تو این دوره تنها بمونه.
بسیار عالی. کما اینکه این حمایت و آرامشی که شما ازش صحبت کردین شاید خیلی از این علائم رو تخفیف بده.
بله
به خصوص اون تعب و استفراغ.
بله.
خیلی ممنونم آقای دکتر، گفته شده بسیار دلنشینی بود در مسیر شما آقای دکتر غلامرضا رضامند فوق تخصص ماری گوارش کبد. ممنون از توجه شما شنونده عزیز، اظهار لطف شما نسبت به برنامه و بنده و سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
توسعه فناوری هسته‌ای در ایران امروز به یکی از مهمترین ابزارهای درمانی در مبارزه با سرطان تبدیل شده و بیماران بسیاری که پیش از این ناامید از درمان بودند اکنون به لطف رادیو داروهای تولید ایران بار دیگر به زندگی باز می‌گردند. در گذشته بسیاری از بیماران مجبور بودند برای درمان به کشورهای خارجی مراجعه کنند یا ماه‌ها در انتظار واردات رادیوداروها بمانند، اما امروز با تولید داخلی رادیوداروها توانسته این به نیازهای داخلی پاسخ دهیم. ایران با صادرات دانش فنی در این حوزه میتواند به قطب درمان بیماری‌های صعب العلاج در منطقه تبدیل شود و انرژی هسته‌ای در ایران ابزاری برای زندگی است.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
فارسی بگوییم.
سلام. واژه‌هایی در زبان فارسی کاربرد دارند که هم از زبان دیگر به زبان فارسی وارد شدند و هم در معنای نادرست یا غیر از معنای آن واژه در زبان مبدأ استفاده می‌شوند. واژه‌های قدوست و قدوسیت را در نظر آورید. واژه‌های قدوست و قدوسیت در زبان عربی وجود ندارند و به جای آن قداست را به کار می‌برند که به معنای مقدس بودن است. با دانستن و رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چک 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 باران میاد.
چک 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 باران میاد، ای نهون ای دسته، یک دار تو کل خیس شده، روی درخت نشسته، کلا مخاد خیبر بده، اما تو باران نمیشه، یک ماچ کل خمو کنه، همونجا رو شاخه پلوشه، از دوچره در نمیاد، جا خورده پشت ابرام، از بس که باران مباره، کوچه ها شده دریا، بادره بگین عبره بگین، یک ذره بره کنار، گرگان دلش افته رو مخواد، یک تو گلو کمتر ببار. چک 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 باران میاد، ای نهون ای دسته، یک دار تو کل خیز شده، روی درخت نشسته، کلاق مخواد خیبر بده، اما تو باران نمیشه، یک ماچ کل غمو کنه، همونجا رو شاخه پلوشه. ای نهون ای دسته، یک دار تو کل خیز شده، روی درخت نشسته، کلاق مخواد خیبر بده، اما تو باران نمیشه، یک ماچ کل غمو کنه، همونجا رو شاخه پلوشه. خورشید خانوم افتو کن، ابرار زودتر خو کن، خورشید خانوم افتو کن، یموش نخود پرتو کن، بادره بگین ابره بگین، یک ذره بره کنار، گرگان دلش افته رو مخواد، یک تو پلو کمتر ببا. چک 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 باران میاد، ای نهون ای دسته، یک دار تو کل خیز شده، روی درخت نشسته، کلاق مخواد خیبر بده، اما تو باران نمیشه، یک ماچ کل غمو کنه، همونجا رو شاخه پلوشه. چک 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 باران میاد، ای نهون ای دسته، یک دار تو کل خیز شده، روی درخت نشسته، کلاق مخواد خیبر بده، اما تو باران نمیشه.
بشه یک ما چه کل غف ما کنه همجه رو شاخه پلوشه
شبکه رادیویی سلامت
صدای دانش نشاط آرامش موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
رادیو سلامت در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت
میدان آوران چه در میدان ورزش چه در عرصه‌های علمی مردم رو شاد کردند. شما ملت ایران رو با همت خودتون با تلاش خودتون شاد کردید، جوانا رو سر شوق آوردید. این خیلی ارزش بزرگی است. این مدالی که شما امسال تو این چند ماه اخیر بر اثر تلاش خودتون دریافت کردید، این مدال به نظر من یک امتیازی بر معمول مدال‌های دیگر داره. چرا؟ چون ما در گیرودار جنگ نرمیم. در جنگ نرم دشمن سعیش به این است که ملت رو افسرده کنه، ناامید کنه، از توانایی های خودش او رو مایوس کنه. شما با این مدال آوریتون توانستید نقطه مقابل حرکت دشمن حرکت کنید. در عمل توانایی جوان ایرانی و قدرت ملت ایران رو که در جوانهاش متجلی است اون رو نشان دادید و ظاهر کرد. لذا این مدال شاید بتوان گفت ارزش مضاعفی داره. این پاسخ محکمترین پاسخی است که میشد به دشمن داد و شما داد.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شب شما به خیر باشه خانم ها آقایان، ما از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم با ادامه یه بخش عصرگاهی برنامه انشاءالله.